خب تکلیف آمریکا در رابطه روشنه. فقط میمونه مسئله اسرائیل که معمولا اون به دلیل حمایت بی‌دریغ هم دولت آمریکا و هم صهیونیست‌های مسیحی در آمریکا که نفوذ زیادی دارن، ممکنه تا حالا سابقه رزومش پر از حرکت‌های تروریستی، پر از حرکت‌های ماجراجویانه، دولتی است که آدم میفرسته میره به تونس و نصف شهر تو آقای ایرانی فلسطینی رو با زن بچهش با رگبار میکشه برمیگرده. کسانی که به فرودگاه عنکبه اون کار میکنه، کسانی که آدم میفرسته در عمان پایتخت اردنی که باهاش صلح کرده مخالفین میشه برن ترور بکنن و مامورین امنیتی اردن اونا رو دستگیر میکنن. خب این سابقه دراز طولانی از اعمال ضد حقوق بشر، اعمال ضد قوانین بین‌المللی، اعمال ضد کنوانسیون های بین‌المللی انجام داده. و ضمناً گرچه دیدیم که احمدی نژاد در سازمان ملل با صندلی های خالی حرف زد که اونا نمی‌فهمند نور داره تلعلم میکنه یا نه، ولی پای صحبت نتانیاهو تعداد بیشتر نشسته بودن و نشسته ها شاید بیشتر مورد انتقاد قرار بگیرن که چگونه نشستید و اجازه دادید که کسی اینجا بیاد پشت این تریبون بیسته که بیش از 22 قطعنامه همین سازمان ملل، شورای امنیت و همین مجمع عمومی رو تا حالا به ثمن بخشم نخریده، پشیزی ازش قائل نشده و اونها رو همه رو ندیده گرفته. این آدم اصلا حق حضور در اینجا نداره. این رژیم باید جواب پس بده که تو که به هیچ یک از مسببات سازمان ملل تا حالا عمل نکردی، رژیم چه حزب کارگری چه حزب دست راستی لیکودی ها هیچ کدوم عمل نکردی، با چه حجم عظیمی از وقاحت میتونی بیای اینجا و از دموکراسی حرف بزنی و بعد هم بیای از کشورهای دیگه انتقاد کنی که چرا احمد نژاد رو پذیرفتید؟
بله.
خب در اینه که این دوتا با هم تالی هم دیگه هستن تردید نیست. در اینه که احمد نژاد باید روز قبل بره بعد از چند سال دوباره مسئله هولوکاست رو مطرح کنه که زمینه رو آماده کنه که هیچ کس نتونه به نتانیاهو اعتراض بکنه.
بله.
ایشون این زرنگی رو داره که میدونه که اگر اینطور نباشه خب خیلی خواهم گفت که تو خودت جنایتکار اینجا چه میکنی؟ اما وقتی که این اونجا نشسته و میگه که هولوکاستی نبوده، کی گفته اینا رو کشتن؟ در نتیجه اون وقتی میاد میگه که پک و فامیل زن من رو، عموهاش و داییهاش و پسرخاله دخترخالهاش اینطوری با این سند که وجود داره میبینیم که کشته، نازیها کشتن. در نتیجه حتی بخشی از جهان مثل آمریکای جنوبی یا آمریکای لاتین، مثل خاور دور که معمولا به طور سنتی با مسئله اعراب اسرائیل نزدیکی ندارند و کاری ندارند، حتی لطف اونها هم جلب بکنه، اجماع اونها هم به دست بیاره. من با یک کره‌ای حرف می‌زدم، می‌گفت که من تا حالا توجه نداشتم، کار نداشتم، ولی واقعا این حرفایی که ایران می‌زنه آدم رو می‌ترسونه. چطور ممکن اینا میخوان یه برن یه کشور دیگر از کشور دیگر رو از نقشه جغرافی پاک کنند؟ خب یه دو سه تا کتاب لازمه تا من براش بخونم تا اینکه اون بفهمه که داستان چی از چه قراره. اولا این شعار چقدر قلابیه و ظاهریه، دوم اینکه اون یه کشور همینطوری که تو میگی همینطور با دستای پاک و نیالوده و آدم طفل معصومی نیست. باید تو همه جنبه ها رو ببینی، ولی به هر حال این هنر معجزه 1003مه که میره در مجمع این حرفا رو میزنه، در مصاحباتش هم این حرفا رو میزنه، به جای اینکه به عنوان نماینده ایران از منافع ملت دفاع کنه در سخنرانیش افاکاری به ملتش نداره، در مقابل ده ها بار از فلسطینی ها اسم میبره، در چنان مینماد که انگاری که دقیقا از یک سوئیسی اومده که ملتش نه مشکل رفاه دارن، نه مشکل سانسور دارن، نه مشکل بگیر و به بند و زندان دارن، همه راحت مرفته، همه مشکلاتی که حل شده،
شکنجه، تجاوز،
مثل نروژ که تختای بیمارستان خالی مونده، همه میتونن با یه سردرد برن اونجا بخوابن، در آمارهای جهانی مؤسسات بررسی بگن خوشبختر ملت جهان اسکاندیناویایی ها هستند و نروژی ها هستند با بالاترین توقع زندگی، یعنی بالاترین معدل عمر مثل ژاپنی ها، مثل اینکه ایشون نماینده اون مملکت و هیچ مشکلی کشور خودش و ملتش نداره، از سر سیری به فکر انسان دوستی افتاده و قمه ملت های دیگر رو داره، که اگر هم تازه چنین باشه من میتونم بگم که همون تو واقعا اگر احساس انسان دوستی داری تو این در این کره زمین تنها ستمی که داره میره اون ستم در فلسطینه، یعنی هیچ جای جهان هیچ مشکلی نداری، ما در کشمیر اتفاق نمیفته که اونا مسلمانن، در دارفور که اونا هم مسلمانن، خانم ام حبیبه رو 12 نفر سرباز جانجاوید شریک جانجاوید بهش تجاوز میکنن، و یا آقای عبدالفتاح رو چطوری به تیکه پارش میکنن. خب تو اینا نسبت به اونها هیچ مشکل نداری؟ نسبت به اون که در زیمبابوه اتفاق میفته هیچ مشکل نداری؟ اگر احساس انسان دوستیت گل کرده چرا به اونا کار نداری؟ و تو با چه سرمایه عظیمی از جسارت و وقاحت در سازمان ملل صحبت از حل مشکلات جهانی میکنی؟
بله
تو فقط همون داخل خونت رو بچرد،
قاچ زین رو صفر بگیر،
بله قاچ زین بچرد، از سواری پیشکشت اون داخل،
صبح تا شب مردم تجاوز
میکنن، همه آسان خلخال پای زن یهودی علم کردید و گفتید، چکتون نگذید راستوسی از این جنایاتی که شد. شما چگونه به خودتون اجازه میدید بیاید بگید که قتل مده آقا سلطان یک توطئه کثیف بود؟ بی‌شرمانه است. حالا مذهب پیشانی داغ شده در اثر کثرت سجود، همه اینا به کنار، بی‌شرمانه است. بی‌دین هم باشیم بی‌شرمانه است، متدین باشیم بی‌شرمانه دوبل است. چطوری ممکن این حرف رو بزنیم؟ من شادروا مادرم وقتی ما خیلی بچه بودیم تو خونه اگه میدویدیم یه بطری شیشه ای رو چیز رو میشکستیم، برای اینکه ما رو آرام بکنه ما از ترسمون شروع میکردیم به گریه، میگم گریه نکن، تقصیر تو نبود که، تقصیر شیشه بود که خودتو در مقابل تو قرار داد.
بله
بله همینه، اون تقصیر اون بود که در اون زمان تو اون چهارراه واستاد که اون تیرانداز تک تیرانداز ماهر که در فیلم های هالیوود دیدیم به راحتی با مهارت هرچه تمومتر جلوی اون رو بالای قلبش رو نشانه بگیره و درست به هدف بزنه، کارتشم مردم بگیرن ازش در بیارن بگن اینه اسمش قسمش همه چیزش، و چون سول دوست لطف هستند و لطف دارن خوب تیکه تیکش نکنن. حالا این توته هست، توطئه که شو آقا میگید که تظاهرات بدون حمله اسلحه برای همه مجازه، اینا نه فقط اسلحه نداشتن تو کلامی هم نداشتن، با مسالمت آمیزترین فرم ممکن میان تو خیابون، نهایتا رو کاغذ نوشتن رأی من کو، جواب این اینه، این توطئه است، این توطئه خبیثانه است. تکلیف تجاوز چی میشه؟ خانم شادی صدر وکیل دادگستری در مراسم گرفتن جایزه اقبال ساش در لهستان در ورشو میگه که تجاوز به زنان یک شکنجه سیستماتیک تجربه شده در 30 سال گذشته است. وای بر من، وای بر من. نمیدونم خلخال پای زن یهودی، وای بر ما، چطوری ممکنه؟ به هر حال در رابطه با مذاکره اتمی دو حالت، دو گزینه برای نمایندگان کودتاچی ها وجود داره. اگر توجه کرده باشیم سعید جلیلی در اولین حرکتش برای آمادگی به همین مذاکرات گفت که حالا که ما با انتخابات پرشور بعد پشتیبانی همه جانبه برای داریم، با قدرت هرچه تمامتر مذاکره خواهیم کرد. این جملاتی بود که در به اصطلاح کیفرخواست دادگاه های نمایشی هم گفته شد، نشون داد که یک شبکه منسجمی کار کرده روی همه چیز، کوبیدن هر مزاحم داخلی و بعد آماده کردن برای معاملات بیرونی بیرون از کشور، فکراشون رو قبلا کردن و مشخصا میدونن که اگر این حالت تنش بین ایران و آمریکا از بین بره، باعث لبخند زدن بسیاری از ایرانی ها و بسیاری از مردم جهان خواهد شد، هیچ تردیدی نیست. اما این هم به همین سادگی در معاملات سیاسی به دست آوردنی نیست. در نتیجه دو گزینه است. یکیش اینه که به خاطر خالی بودن پشت در داخل کشور مصالحه بیشتری بکنن و اجازه بدن و با آگاهی به این که حتی اگر هم ایران دانش بمب اتمی ساختن رو هم داشته باشه و حتی اگر هم بخواد، نه اون دختر 16 سال اصفهانی که تو خونش به سر اوران ماده قنی کرده بوده که بو بمبش اتمش کافته بوده، بلکه در جاهای به سر مشخصا تعیین شده برای این کار بتونن بمب هم بسازن، بیگمان به جز اثر روانی و سیاسی اثر دیگری نخواهد داشت. با این تحلیل ها ممکنه کوتاه بیان و شرایط رو بخوان آرام بکنن، اون مشروعیتی که لازم دارن بیرون از مرزها به دست بیارند. در آمریکا گفته میشه دو گویش هست، دو نظر هست. یکیش این که ما باید به صورت کجدار و مریض در سطوح پایین تر با دولت ایران مذاکره کنیم، و یکی همین گفته میشه که باید رهبر به رهبر یا رؤسای کشورها با هم صحبت کنن، رابطه تمام عیار برقرار بشه، که به قول یکی از تحلیلگران میگفت اگر این اتفاق بیفته این سیلی محکمی به دوش ملت ایران که برای دموکراسی به پا خواستن خواهد بود. در حال یه گزینه اینه، گزینه دوم کوبیدن بر طبل جنگ و تشدید مخاصمه با اسرائیل، چون ها منتظر چنین حرکاتی هستن، و خلق کردن هیولایی برای حمله به ایران و گرفتن شمشیر داموکلس بالا سر ایرانی ها که منازعات داخلی رو به حداقل فرو کاهش بدن و مخالفین داخلی رو وادار به سکوت بکنن و در شرایط بحرانی تر شدن اونها رو وادار به همکاری در کنار هم قرار گرفتن بکنن، که فعلا از این ستون به اون ستون فرجیست، فعلا برن تا 4 سال بعد برای انتخابات بعدی که ببینن که در برای اون زمان چه سناریویی میخوان درست بکنن. این شرایطیست که دوربر مسائل ایران و مسائل جهانی هست، و همچنان که اشاره کردم باید منتظر باشیم و نتیجه این صحبت ها رو ببینیم. و در این حال هم هفته گذشته در جلسات پیش اشاره کردم که شرایط جهان بعد از 8 سال حکومت نوکان ها و شکست ها و ناکامی های آمریکا در عراق، افغانستان، پاکستان اجازه تحرک نظامی نمیده. ناگزیر گفتمان جدید، گفتمان مذاکره است، و بعد محاصره اقتصادی، صحبت از محاصره است، که اگر محاصره اقتصادی بشه، تحریم اقتصادی بشه، بیگمان لطمش به توده مردم خواهد خورد و بیگمان راندخارانی که میلیاردها تومان میتونن به راحتی در مدت کوتاهی به دست بیارن، کوچکتر خمی بر ابرو نخواهند آورد و این مردمی که با 22 برابر شدن تورم بیکاریشون بالاتر رفته، سفره‌هاشون خالی‌تر شده، گرسنه‌تر سر به بالی می‌ذارن، اونها رنجورتر و صدمه دیده تر از پیش خواهند شد و رنج این تحریم بر دوش اونها خواهد افتاد. هیچ تردیدی در این کار نیست و این یک حرکت ضد دولت ایران نیست، بلکه ضد مردم ایرانه. اگر تحریم بشه که بخشی از اهل فن و نظر، اهل تصمیم در آمریکا اینطوری فکر میکنن، همچنان که کنگره آمریکا در این دو سه روز گذشته به شدت به تحرک افتادن، به پیشنهاد یکی از سناتورها قرار شده هفته ایران اعلام بکنن که در هفته ایران لوایح جدیدی تصویب بکنن برای تحریم بیشتر ایران، که اگر هم عملی نشه این دستاویزی بشه، یه پشتیبانی از تصمیم‌های رئیس جمهور بشه که اینا توم بگیرن که رئیس جمهور بتونه برگه برنده تری در دست داشته باشه در رابطه با ایران. ولی به هر حال دست آخر صحبتم، امیدوارم که اولا هرگز سایه جنگ روی ایران عزیز ما نیفته، امیدوارم که مردم ما از رنجی که میبرن بیشتر از این رنجورتر نشن، اتفاقی در رنجورتر شدن اونها نیفته، و همچنان که امیدواری بعدی من این هست که این جنبش دموکراسی خواهی، آزادی خواهی مردم ما که داره ریشه دارتر میشه، همچنان پرتوانتر بشه تا اینکه بتونیم از راه مسالمت آمیز بدون ریخته شدن قطره خون ما بتونیم به هدفهای 120 ساله‌ای که از پیش از مشروطه داده بودیم با کمال تأسف تا حالا معوق مونده یا بدتر شده برسیم.
درود بر شما باد و به امید اون روز هر چه زودتر و با آرزوی این که هموطنانمون در کشوری آباد و مستقل و کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره اخبار و وضعیت امروز ایران در رابطه با مسائل داخلی و جهانی، خبر نشست 5 به اضافه 1 با نماینده ایران، تحولاتی که پیش آمده، بحث‌های جنبی آن در میزگردها و مناظرات به ویژه در دنیای غرب، سؤال محتوم مشروعیت داشتن دولت کودتا که فعلا به نام ایران مشغول مذاکره است، این که ما در چه دنیایی زندگی می‌کنیم، دنیایی پر از فریب و نیرنگ و دروغگویی و جهل، مسئله منافع ملی از طرف سلطه‌گران و زورگویان چیست و چه مفهومی دارد، برخوردهای دوگانه در جهان. سردبیر مجله تایمز می نویسد احمدی نژاد در چشم آدم نگاه می کند، رسماً خیلی راحت مسائل را غیر واقعی و به راحتی دروغ می گوید، در حالی که می‌بینیم در داخل هم رفتار حاکمیت به چنین شکل می‌باشد. چگونه تحلیل و نظراتی درباره آینده این نشست و گفتگو پدید خواهد آمد و چه زمینه‌هایی موجود است؟ دو حالت، دو گزینه برای نمایندگان کودتاچیان در این نشست. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.